چهار است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 29مین بعد از ظهر آبان ماه، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهتاب وحیدی راد و آخرین اخبار ایران و جهان.
متشکرم پروانه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه با اعلام درگذشت 476 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران را 43417 نفر اعلام کرد. به گفته خانم لاری تا کنون بیش از 815000 ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید ناظران مستقل داخلی و خارجی نیست. مرکز امنیت سایبری کانادا در گزارشی ایران را در کنار سه کشور چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید جرایم سایبری برای این کشور معرفی کرد. بنابر گزارش رویترز، یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که این چهار کشور احتمالاً تلاش می‌کنند دانش و توانایی‌های خود را برای ایجاد اخلال در زیرساخت‌ها، حمله به منابع انرژی و همینطور سرقت یافته‌های ناشی از تحقیقات مبارزه با کرونا بالا ببرند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه این اتهام‌ها را بی‌اساس خواند و گفت کشورش یکی از قربانیان حملات سایبری است. در چند سال اخیر به هکرهای مرتبط با حکومت ایران در گزارش‌های متعدد اشاره شده و ردپای آنها در حملات مختلف شناسایی شده است. در مواردی این هکرها در خارج از ایران رسماً به حمله سایبری و سرقت اطلاعات متهم شدند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه تاکنون این اتهام‌ها را رد کردند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود ارائه نکرده است.
This issue has been ongoing for quite a while already.
مدیر کل آژانس در مورد این دو سایت که نام یکی از آنها ترقوزاباد ذکر شده است گفت این مسئله حدود دو سال است ادامه دارد. وی افزود آخرین اطلاعاتی که از ایران گرفتیم از نظر فنی باورپذیر نبود. آقای گروسی در اظهارات خود خطاب به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند از دیدگاه فنی قابل قبول نیست و باید در این مورد توضیح دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش خواستار بازرسی از دو محل در حومه شهرهای تهران و اصفهان بوده است. همزمان جکی بولکات، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش جدید آژانس، عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی حکومت ایران را تلاشی واضح برای اخاذی توصیف کرد. خانم بولکات گفت آمریکا به صراحت گفته است که این اقدام‌ها نه به برون رفت از بن‌بست فعلی کمک می‌کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم‌ها به همراه خواهد آورد. و اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز چهارشنبه پایان ممنوعیت پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را پس از گذشت 20 ماه اعلام کرد. به گفته این نهاد آمریکایی، این اقدام پس از بروز رسانی‌ها تغییر در طراحی هواپیما و آموزش‌های جدید انجام گرفته و از این پس پرواز با این هواپیما امن تشخیص داده شده است. ممنوعیت پرواز با بوئینگ 737 مکس پس از آن برقرار شد که حدود دو سال پیش یک هواپیمای بوئینگ در اتیوپی دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس آبابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کمتر از 5 ماه پیش از این حادثه نیز همین مدل از بوئینگ متعلق به ایرلاین اندونزی سقوط کرد و 189 نفر کشته شدند. پروانه.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا ایران را بار دیگر به تعطیلی کشاند. نگاهی داریم به آخرین وضعیت این بیماری در ایران.
و این تعطیلات در کنار هشدار برای این است که یک فضای تنفسی برای کادر درمان به وجود بیاد.
نگاهی خواهیم داشت به پرونده هسته‌ای ایران در جامعه جهانی و وضعیت تحریم‌ها از سوی ایالات متحده.
آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم.
و می‌پردازیم به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با تاخت و داز تازه کرونا در ایران و افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به این بیماری در کشور، سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار می‌دهد که کشور با بمب ویروس کرونا روبروست. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که دیگه هم تو میدونی و هم شنونده ها و هم ما داریم هر روز گزارشش رو میدیم، اینه که واقعا وضعیت وخیمه و تعداد جانباختگان هر روز داره نزدیکتر میشه، رقمش به 500 و این تازه جاییه که بسیاری از خود مقامات دارن هشدار میدن که اگر واقعا محدودیت ها جدی گرفته نشه، این رقم به 3-4 رقمی هم در روز خواهد رسید. اما مهمترین خبری که الان منتشر شده پروانه، صحبت های اخیر و امروز آقای نمکی هست. انتقادهای تندی رو کردن وزیر بهداشت درمان و آموزش و پزشکی نسبت به محققان. میگه کدام وزیر کمخردی با چنین یافته های شکسته ای میتواند سلامت را اداره کنه؟ و خودش تاکید میکنه که ما در این حوزه حتی یک پیشبینی مونم درباره کرونا درست نبوده و میگه تحقیقات یک کشوری که از منابع عمومی اون استفاده میکنن باید بتونه به طریقی برای باز کردن یک گرهی از نظام خدمت کنه، وگرنه هر آن چه کردیم در واقع دور ریختیم. و تاکید میکنه آقای نمکی که 98% از تحقیقات در نظام سلامت الان صرف انتشارات مقالاتی میشه در فلان مجله که هیچ کدوم هم به کار نمیان. و الان در واقع میگه نامه‌ای من دادم به دکتر ملک‌زاده در روزهای اول شیوع کرونا در کشور که مشاهده کنین ما 10 آیتم تعیین شده رو دادیم، یکی از اونا تا کنون جواب نداده. کدام وزیر کمخردی رو شما میشناسین که بتونه با اینها در واقع کار کنه؟ هیچ کدوم از تخمین‌هایی که زده شده هیچ کدوم ما نمیشه بهش اطمینان کرد و هیچ کدوم اقدام مناسبی نبوده. و در واقع میگه برخی افراد محققان هم برای من از سارس گزارش آورده بودن، روزهای اول پیش بینی کردن که ما از اردی بهش خیالمون راحت میشه و رفتار ویروس مثل اجدادش سارس با گرما کار اون تموم میشه. من همون موقع هم گفتم که این حرفا رو قبول ندارم، اما در اتاقم به روی دانشمندا بازه و توصیه میکنه و میگه که در واقع من همون موقع هم خندیدم، گفتم انشالله با گرما تموم میشه، دیدیم که نشدیم، دیدیم که در چه باتلاق بیماری در واقع گرفتار شدیم. از این هم که میگذره البته هروان اشاره‌ای میکنه آقای نمکی به ساخت واکسن و میگه ما یکی از طلایی ترین ایام این سرزمین رو رقم میزنیم و از واکسن ایران که در روش کار میشه از یک غرور ملی صحبت میکنه و میگه ما در عرصه تولید واکسن در واقع میتونیم معرکه ای رو خلق کنیم. خب این هم اولین بار نیست که آقای مردانی داره این صحبت ها رو کنار اون انتقادها میکنه، در حالیه که بسیار این رو رد کردن. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا همین چند روز پیش در مورد اینها میگه واکسن ایرانی کرونا رو نمیشه بهش امیدوار داشتیم، ما بیش از 20 ساله که در ایران برای واکسن آنفولانزا در واقع میخوایم استفاده کنیم، یه شرکت داخلی که هر سال میان به من میگن مراحل تجربیش رو داریم طی میکنیم و هنوز ما چیزی در واقع ندیدیم و من ندیدم. و میگه که من به شما قول و اطمینان میدم که این شرکت نمیتونه، راحتم به شما بگم که اصلا کشورهای غربی هم تکنولوژی اون رو به ما نمیدن، بنابراین روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید. اگر وقت باشه ادامه بدم که مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده که تعداد قربانی ها به دلیل تعداد زیادی که در بخش آی سی یو بیمارستان ها هستن از این هم فراتر خواهد رفت و در واقع میگه که کاری نمیتونیم براشون بکنیم و بیشترشون در معرض مرگ هستن. خود آقای نمکی هم در واقع به همین مورد اشاره میکنه که در بیمارستان ها به دلیل چموش شدن این ویروس وضع وخیم‌تره و احتمالاً اگر محدودیت ها رو جدی نگیریم به بازی به این کرونا در واقع بازی رو با کرونا میبازیم و مرگ چهار رقمی رو در یک روز حتما بهش میرسیم و عرصه‌ای که نمیتونیم ازش خلاص بشیم.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما اگر در مورد این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این خیانتی که صدا و سیما به مردم ایران کرد در این مدت کرونا، خود کرونا به مردم ایران نکرد. چرا؟ از روز اول 24 ساعت اومدن زیرنویس تلویزیون نوشتن که 1270 نفر به کرونا مبتلا شده که 1170 نفرشون بهبود یافتن، کامل رفتن، بقیهشون هم در حال معالجه هستن و مردم رو از چششون انداخت که بترسن. مردم گفتن که اصلا بابا این همه کرونا گرفتن همشون خوب شدن دیگه، حالا ما هم بگیریم جزو همین خوب شده هاییم دیگه.
وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد خمینی گفت این جنگ نعمت هست، پس این ویروس کرونا هم برای حکومت جمهوری اسلامی یک نعمت هست. چرا؟ برای اینکه هر چقدر از این مردم کشته بشوند، این ملت چون دشمنان حکومت و حکومت دشمنان ملت ایران هستند، این را یک نعمت می شمارند.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پرشلوغ و پرتردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، پرونده ایران در جامعه جهانی وضعیتی دوگانه پیدا کرده. از یک سو همچنان دولتی در آمریکا قدرت را در دست دارد که معتقد است رفع تحریم و فرصت دادن به تهران در مقطع کنونی اشتباه است و سوی دیگر دولتی بر سر کار خواهد آمد که اگرچه از زمان انتخابات صحبتی به میان نیاورده اما پیش از آن از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای و مذاکره با تهران سخن گفته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت کنونی ایالات متحده در حال عمل به وعده خود برای ادامه کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است، از داخل و خارج از مرزهای آمریکا درخواست‌ها برای بازگشت واشنگتن به برجام شدت گرفته است. تهران هم اگرچه رفتاری در راستای عرف دیپلماتیک در تبریک پیروزی نامزد دموکرات‌ها نداشته، اما هفته‌ها زودتر از روی کار آمدن دولت جو بایدن پیام‌های عمومی خود را روانه محافل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده است و مانند سال‌های اخیر این سیگنال عمومی توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه فرستاده شد.
یک کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیاز به شرط هم نداره.
آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم. این نیاز به نه مذاکره داره، نه نیاز به شرط داره و این کار شدنیه.
تعهدات مورد اشاره آقای ظریف همانهایی است که ایران هر روز از آن بیشتر فاصله می‌گیرد. آنطور که رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت، تهران با اقدام تازه‌اش در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای نسل دوم اقدامی خارج از محدودیت‌های برجام انجام داده است.
بله، این اقدام خارج از محدودیت‌های برجام است، اما به طور کلی تغییر قابل ملاحظه‌ای در میزان مواد غنی شده ایجاد نمی‌کند. چون همانطور که گفتم این دستگاه‌ها پیش از این در حال فعالیت در مکان دیگری بودند.
خود تهران هم مدعی است که اقداماتی که در اعتراض به بهره‌مند نشدن از منافع برجام انجام داده، در صورت فراهم شدن شرایط قابل بازگشت سریع هستند. حال که احتمال اتخاذ رویکردی متفاوت در موضوع پرونده هسته‌ای ایران از سوی واشنگتن وجود دارد، کشورهای دیگری که با ایران در برجام ماندند هم به تکاپو افتاده و خواستار بازگشت ایالات متحده به این توافق هستند، از آن جمله فرانسه و آلمان. وزرای خارجه این دو کشور اروپایی روز چهارشنبه در یک مقاله مشترک در روزنامه فرانسوی لوموند این درخواست را مطرح کردند. ژانیو لودریان و هایکو ماس در این بیانیه نوشتند که با بازگشت آمریکا به رویکردی مشترک با متحدان میتوان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن شد و در عین حال پاسخ‌هایی برای سایر مشکلاتی که با ایران در زمینه امنیت و منطقه وجود دارد پیدا کرد. روسیه و چین هم خواستار بازگشت ایالات متحده به برجام هستند و از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته ی آینده در این زمینه با همتای روس خود در مسکو دیدار خواهد کرد. بریتانیا نیز روی کرده مشابه دارد. اما در واشنگتن هنوز تغییری رخ نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده که در این ساعت در اسرائیل به سر می‌برد، به شدت درباره رفع تحریم و اعطای امتیاز به جمهوری اسلامی هشدار داده است. ایالات متحده شامگاه گذشته تحریم‌های تازه‌ای را خصوصاً در حوزه حقوق بشر بر جمهوری اسلامی اعمال کرد و مایک پومپئو می‌گوید این کارزار فشار حداکثری در هفته‌ها و ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. موضوعی که برخی ناظران می‌گویند می‌تواند مانع تراشی در مسیر دولت آینده آمریکا باشد و بازگشت ایالات متحده به میز مذاکره با تهران را سخت‌تر کند. در میان اما ده‌ها قانون‌گذار آمریکایی از حزب دموکرات از وزیر خزانه داری و وزیر خارجه دولت آقای ترامپ خواستند به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و شرایط نابسامان ماه‌های پیش رو یک مجوز عمومی جهان شمول صادر کنند تا دسترسی همه کشورهای تحت تحریم به خدمات بهداشتی و تجهیزات پزشکی میسر شود. ایالات متحده از جمله در مورد ایران بارها اعلام کرده که دارو و کمک‌های بشردوستانه شامل تحریم نمی‌شود، اما به دلیل تحریم گسترده بخش مالی جمهوری اسلامی در مواردی انتقال این اقلام با مشکل مواجه شده و یا کنتر از معمول انجام شده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را در راستای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های تازه را علیه بنیاد مستضعفان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و 10 فرد و نهاد مرتبط با بنیاد مذکور در حوزه‌های چون انرژی، معادن و خدمات مالی اعمال داشته. وزارت خارجه آمریکا هم دو مقام سپاه پاسداران را به اتهام دست داشتن در واقعه کشتار ماهشهر در فهرست سیاده خود قرار داده است. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به رادیو فردا در این باره میگوید.
دولت ترامپ اعلام کرده بود که تحریم‌ها رو در هفته‌های منتهی به انتهای دوره کنونی رئیس جمهوری آقای ترامپ ادامه میده و هر هفته اونها رو تشدید میکنه. ولی تحریم‌هایی که چند روز قبل علیه جمهوری اسلامی و علیه واسطه‌های در چین و تایپه معرفی شده بودن نسبت به تحریم‌هایی که اعلام شدن بسیار کمرنگ بودن. دولت ترامپ وعده کرده بود که چیزی از برجام باقی نگذاره و جایی برای اینکه تحریم‌ها به نوعی یا متوقف بشن یا اعاده بشن باقی نگذاره. تحریم‌هایی که به صورت گسترده مطرح شد در حقیقت یک گام در جهت تأمین هدف‌هایی است که دولت ترامپ وعده اون رو داده بود. یک تحریم سیاسی خزنده در کنار تحریم‌های تجاری و اقتصادی در حال شکل گرفتن و اون محروم کردن وزرای کابینه و اعضای ارشد دولت و نظامی ها در حکومت است. آقای علوی شاید چهارمین عضو دولت آقای روحانی است که مشمول تحریم های آمریکا میشه و البته در گام بعد باید انتظار داشته باشیم کشورهای منطقه هم نوعی از همکاری رو در اجرای این تحریم ها به موقع اجرا بگذارن. مثلا امارات اگر اعلام بکنه که تحریم های آمریکا رو به صورت دقیق به موقع اجرا میگذاره، با توجه به اینکه دومین طرف تجاری بزرگ ایران به حساب میاد، این میتونه اثر وضعی شدیدی بر اقتصاد ایران بگذاره. و اگر حالا جمهوری اسلامی اعلام میکنه که هنوز قادر به صدور 500-600 هزار بشکه نفت است، از این حد هم اون رو پایین تر بیاره. اثر روانی این تحریم ها رو هم به هر حال نباید فراموش بکنیم.
رضا تغییرزاده درباره تحریم های جدید ایالات متحده علیه ایران توضیح میداد. اما حسن روحانی روز گذشته از اختصاص کمک معیشتی به 1/3 جامعه ایران خبر داد و گفت تا 4 ماه ماهی 100 هزار تومان به این خانواده ها پرداخت می شود. مجلس نیز از کمک به دهک های پایین جامعه خبر داده است. در این میان و با کسری بودجه دولت که همیشه از آن سخن به میان رفته، قرار است این کمک ها چگونه به مردم پرداخت شود؟ در گفتگو با فریدون خاوان اقتصاددان ابتدا این سوال را از او پرسیدم.
ولی پرسش مهم همین هست، چون بودجه عمومی کشور در سال جاری با حدود 250 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا 50% بودجه عمومی کسری روبرو شده، که البته این مقدار کسری رو دولت روحانی سعی کرده از منابع مختلف تامین بکنه، حالا چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی، و هنوز هم کسری به جای خودش، بخشی از اون کسری به جای خودش باقی هست، به خصوص از این نظر که اوراق بدهی که دولت منتشر کرده واقعا مشتری نداشته، به مقدار زیادی روی دست دولت مونده. خب در این شرایط پرسشی که مطرح میشه این هست که چطور دولت روحانی در حال حاضر به دنبال یک هزینه های تازه‌ای هست که این طبعا بر کسری بودجه اضافه میکنه. در پاسخ این سوال چند نکته رو میشه گفت، به خصوص دو نکته که من بر اون تاکید میکنم. در درجه اول اینکه خب در ایران به دلیل بیماری کرونا واقعا وضعیت برای شماری از خانوارها به شدت دشوار شده و ترس از یک آشوب اجتماعی، تظاهرات و اینکه وضعیت از دست و از کنترل خارج بشه، طبعا هم مجلس و هم دولت رو وادار میکنه که در این زمینه یک سلسله تصمیماتی رو اتخاذ بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که روحانی در مقابل خودش مجلس رو داره و مجلس، نمایندگان مجلس از جناحی هستن که خیز برداشتن برای اینکه قدرت رو تصاحب بکنن در پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، یعنی ریاست جمهوری رو در واقع تصاحب بکنن، و در این زمینه مسابقه است بین مجلس و دولت بر سر اینکه چه کسی کمک میکنه یا به مردم میگه که من تلاش کردم برای کمک های شما، و در واقع این نشانه ای هست از جنگ جناح. اجازه بدین یک نکته سومی را هم اضافه بکنم، و اینکه اون به اصطلاح کسانی که در مجلس هستن به دولت روحانی میگن تو این بودجه ای رو که از الان میخوای برای پرداخت یارانه ها تامین بکنی، به هر حال پرداختش در آینده ممکنه بر دوش ما بیفته، و این هم یک مشکلی است در روابط بین دو جناح.
آقای خاوند، 9 ماه هست که موضوع کرونا در ایران مطرح هست و میلیون ها ایرانی بیکار شدن، همطور که شما اشاره کردید به این موضوع. چطور دولت در این مدت دنبال بیمه های بیکاری و راهکارهای مشابه برای حل این موضوع نرفته؟
در واقع اولا بخش بسیار بزرگی از کسایی که کار میکنند در شمول قانون کار خارج هستند، و در واقع تعداد کمی نسبت به جمعیت فعال ایران تعداد کمی استفاده میکنند از مقررات بیمه و مسائل دیگر و امتیازهای دیگه قانون کار، بقیه استفاده نمیکنند، و به همین علت هست که به خصوص مشاغل غیر رسمی به شدت آسیب دیدن، چون اینها به هیچ جایی دسترسی ندارند، و در حال حاضر شمار فقیران در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. حتی وقتی که اخیراً نوع دیگری از یارانه معیشتی رو دولت تعیین کرد برای اینکه 60 میلیون از اون برخوردار بشن، دولت روحانی رسما پذیرفت که 60 میلیون از جمعیت 83 میلیون نفری ایران در واقع زیر خط فقر زندگی میکنن. به همین علت هست که مجبورن، و این البته در تمام کشورهای دنیا هم در حال حاضر است، در شرایط اضطراری و بسیار سختی که برای جمعیت ایران پیدا شده، هیچ چاره ای نیست در حال حاضر جز اینکه یک سلسله یارانه هایی رو اختصاص بدن. منتها من صحبتم رو با این نکته تموم میکنم که همین یارانه که دولت روحانی میخواد ارائه بده، یعنی 100 هزار تومان، چیزی هست در حدود 4 دلار در ماه، و با توجه به وضعیت شدید تورمی در ایران، من تصور نمی کنم که همین هم بتونه واقعا کمکی باشه به خانوارهای ایرانی.
فریدون خاون اقتصاددان درباره کمک‌های دولت به مردم در ایام کرونا توضیح می‌داد. اما نمایشگاه جهانی هنر با نام آرت کلون 54مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از روز گذشته آغاز کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آرت کلون معروف‌ترین و پرپیشینه‌ترین بازار عرضه آثار تجسمی دنیاست. اکثر گالری ها و یا نگارخانه هایی که در این نمایشگاه شرکت می کنند در دنیا شناخته شده هستند و همه ساله آثاری را از نقاشی کلاسیک و مدرن گرفته تا عکس و مجسمه، چیدمان و ویدئو ارائه می کنند. آرت کلون نخستین نمایشگاه هنر در دنیا با این هدف در آلمان راه اندازی شده که با زمان جلو رود و آخرین دستاوردهای هنری را به مخاطبان جهانی معرفی کند. این نمایشگاه همواره در اواسط ماه چهارم هر سال میلادی کار خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کرد، ولی امسال به دلیل کرونا فعالیتش را به صورت آنلاین به اواخر پاییز موکول کرده. برای چگونگی ورود به این نمایشگاه آنلاین، مسعود سعددین، مدرس تاریخ هنر، نقاش و برنده جایزه هنری راین در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
برگزار کنندگان آرت کلون یک سایت درست کردن که همه این گالری ها وارد این سایت میشن و از اون طریق میشه تمام آثاری که قرار بوده توی آرت کلون نمایش گذاشته بشه دید. در این حال که اسامی خود گالری ها هم هست، جدا از آرت کلون دو مرتبه میشه تک تک گالری ها رو به صورت لینک مراجعه کرد و اونها رو هم دید. این ایده بوده که به هر حال احتمالاً در آینده همه نمایشگاه بین المللی بهش رجوع خواهند کرد که در ابتدا یک مجموعه وجود داشته باشه که هر کس بتونه مستقیم وارد اون مجموعه بشه. به هر حال برای بیننده کار دشواری نیست، یعنی میتونن اونها خیلی سریع وارد این گالری ها بشن از طریق اینترنت.
آی سعددین، چرا گالری های ایرانی کمتر دیدیم ما که در این نمایشگاه شرکت کنند؟ علتش چه بوده؟ تا اونجا که من یادم هست منهای گالری الهه دوبار در نمایشگاه آرت کلون شرکت کرد، دیگر ما از گالری های ایرانی چیزی ندیدیم.
بله دقیقا همینطوره. گالری الهه خیلی تلاش کرد در ابتدا توی آرت کلون شرکت بکنه، ولی مخارج فوق‌العاده سنگینه. تقریبا برای 5-6 روزی که این نمایشگاه برگزار میشه در حدود 20,000 یورو فقط مخارج اجاره هست، و این با وضعیت ارزی که در ایران وجود داره در شرایط حاضر برای گالری ها امکان پذیر نیست. یعنی فروش در ایران آنچنان زیاد نیست که بشه با این قیمت ارز فعلی اصلا در این نمایشگاه بین‌المللی شرکت کرد. نه تنها در کل، در جاهای دیگه هم روز به روز دشوارتر میشه. الان در شرایط حاضر وقتی این نمایشگاه به صورت آنلاین برگزار میشه، تلاشی از سوی گالری‌های ایران صورت بگیره که در این نمایشگاه شرکت بکنن، چون چند تا گالری برای خیلی مهم ما در تهران داریم با هنرمندانی که دنیا هنوز نمیشناسه، اون هنرمندای جوان هستن که میشه از طریق سایت این نمایشگاه بین‌المللی به مرور به دنیا شناختشون. و به نظر من آرت کلون و نمایشگاه‌های دیگه فکر نکنم مقاومتی در مقابل این مسئله داشته باشن، چون تا به حال مسئله مالی بوده که مشکلی به وجود می آورده، ولی علاقمندی هنوز از سوی غرب هست که ببینن در ایران چه اتفاقاتی می افته.
آرت کلون در حالی امسال 54 سالگیش را در شهر کلن آلمان پشت سر می گذارد که چند سالیست نمایشگاه های مشابه دیگری هم به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکسیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند، و به همین دلیل است که آرت کلون به مادر نمایشگاه هنر در دنیا معروف شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما سازمان بهداشت جهانی در مورد موج دوم مرگبار کرونا در خاورمیانه هشدار داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.